أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از بحثایی که در رابطه با محرمات بر شخص جنوب هست اینه که آیا شخص جنوب میتواند اسماء انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام را باش تماس بگیره، یعنی دست بگذارد در حال جنابت روی اسم پیغمبر، اسم امام، یا نمیتواند؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در کلامشون میفرمایند: و کذا مس اسماء الانبیاء و ائمه علیهم السلام علی الاحمد، یعنی حکم حرمت بر اینها هم بار می شود، به شخص جنوب نمی تواند. لذا بعضی قائلن که اسماء انبیاء و ائمه ملحق به اسم خداوند است، اما دلیلی بر این الحاق در کار نیست. تنها چیزی که می تواند دلیل بر حرمت مس باشد سلسله اموری است که الان نگاه میکنیم ببینیم دلیل بودن اینها آیا تمام هست یا تمام نیست. اولین دلیل شهرت فتوایی است که بین فقها شهرت دارد این فتوا، که دلالت دارد بر حرمت مس. هر شبت خدمت شما بین که اشکالی که وجود داره اینه که شهرت فتوایی در نزد متأخرین خیلی اعتباری براش قائل نیستند، لذا عملا حجیتی متأخرین برای شورت فتوایی قائل نیست. دلیل دومی که اقامه شده بر حرمت اجماع، این را جناب ابن زهره در غونیه مطرح کرده که اجماع قائم شده بر حرمت. مشکلی که در باب اجماع داریم اینه که اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول معتبر نیست، به خصوص اجماعاتی که جناب ابن زهره مطرح کرده. هر شبت خدمت شما به این که این هم راجع به این موضوع پس بنابراین ما نمیتونیم از چنین اجماعاتی کشف قول امام بکنیم. بله، این هم از این جهت. دلیل سوم، مس اسماء انبیاء و ائمه در حالت جنابت گفتن خلاف تعظیم شاعره و خداوند در کلام نورانیشون فرموده: و من یعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. ایرادی که به این استدلال وارد شده این است که ما نهایت چیزی که از این آیه بتوانیم استفاده کنیم وجوب نیست که واجب باشد بر ما تعظیم شاعر، که در نتیجه اگر ترک کنیم جنبه حرمت پیدا کنه. گفتن نهایتش اینه که دلالت بر استحباب دارد، یعنی ترک مس مستحبه، نه این که ترک مس جنبه وجوب داشته باشد، چون تعظیم دارای مراتب متعددی است و الزاماً تعظیم واجب نیست. اون هم عرض شود خدمت شما به این که به این شکل چون اگر ما تعظیم را به جمیع مراتبه لازم بدانیم، واجب بدانیم، نباید جایز باشد که شخص جنوب مثلا از صحن شریف فلان امام عبور کنه، عرض شود خدمتون، یا اینکه دیوار صحن را مثلا مس کنه، چون ذیل این قرار میگیرد که این برخلاف تعظیم شاعر عمل کرده است. بنابراین تعظیم شاعر دارای مراتبی است و نمی شود گفت جمیع مراتب اون عنوان عرض شود خدمتتون این که وجوب داره تا در نتیجه ترک مس لازم باشه. پس صحیح اینه که بگوییم اسماء انبیاء الله و ائمه علیهم السلام اگر شخص جنوب مس کرد حرام نیست، مگر اینکه مستلزم حدک حرمت بشود. اگر عنوان حدک حرمت پیدا کرد، اونجا عنوان حرمت پیدا کنه، در این صورت مس محکوم به حرمته. ولی این مختص به مس انبیاء الهی و ائمه نیست. گاهی از اوقات اگر شخص جنوب اسم عالمی را، اسم بنده ای از بندگان را آمد تعمدن با حالت جنابت دست روش گذاشت، آیا می شود این حرف را زد؟ میگم اگر تحت عنوان حدک حرمت شد، حدک حرمت دیگه تفاوت بین اسماء انبیاء الله و ائمه نیست، حکم به حرمت اون می شود. این هم از این جهت. لذا به نظر می رسد این احتیاطی که جناب سید کردند احتیاط درستی است، بخصوص نسبت به اسماء انبیاء الله و ائمه علیهم السلام که جایگاه و مکانت اینها اقتضا میکنه که انسان حریم اونها را حفظ کنه، چون چه بخواهیم چه نخواهیم موجب حد که حرمت می شود. یکی از مواردی که بحث شده که بر شخص جنوب حرامه، دخول در مسجد النبی و مسجد الحرامه. عرض شود که و همچنین حرمت مکس چه انسان داخل بشود چه مکس کند، توقف کند. عرض شود خدمت شما به این که تفاوتی که وجود داره اینه که این مسئله، مسئله مسجد الحرام و مسئله مسجد رسول صلوات الله و سلام علیه با سایر مساجد تفاوت دارند در حرمت مرور جنوب، که در بقیه مساجد مرور و عبور حرام نیست، اما در مسجد النبی و مسجد الحرام حتی مرور هم عنوان حرمت داره. و به این مسئله مسلمه بین اصحاب و بر این مطلب هم گفتن صحیحه جمیل دلالت میکنه که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الجنوب یجلس فی المساجد، قال لا ولیکن یمر فیها کلها. بعد داره که مگر مسجد الحرام و مسجد رسول. مسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 2. این تفاوت بین مسجدین، مسجد النبی و مسجد الحرام را با سایر مساجد نشون میداد که در جریان کل مساجد نشستن و مکس حرام جنوبن، ولی مرور نسبت به بقیه مساجد اشکال ندارد، ولی همین مرور نسبت به این دو تا مسجد اشکال دارد. و با صحیح محمد بن مسلم در اینجا داریم، قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث الجنوب والحائض یدخلان المسجد مشتازین ولا یدخل مشتازین مثلا ولا یقعدان فی ولا یقربان المسجد الحرام و مسجد النبی. در اینجا دارد که شخص جنوب و شخص حائض عرشبت خدمت شما بین که ظاهرا لایت خلان باید باشه، نسبت به مسجد اشکال نداره. یت خلان مسجد میتونن برود پیدا کنن، منطقه عبور کنند، اما لا یقعدان فی، حق نشستن در مساجد ندارند. اما در مسجد الحرام و مسجد النبی لا یقربان المسجد الحرام و مسجد النبی. معنای لا یقربان این است که نه مرور و نه جلوس. این هم وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 17. تنها مطلبی که هست در جاییست که اگر شخص مکلف در یکی از این دو مسجد محتلم شد، اینجا وظیفه چیست؟ در صحیح ابی حمزه به این صورت آمده که قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام و مسجد رسول صلی الله علیه و آله فاحتلم فاصابته جنابه فلیتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیممن ولا بحث ان یمر فی سایر المساجد. این هم از این جهت. بعد میگه ولا یجلس فی شیء من المساجد. معنای این روایت اینه که امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرموده باشد اگر شخص در مسجد الحرام یا مسجد النبی خوابیده باشه و محتلم بشه، این باید تیمم بگیره. ولا یمر فی المسجد الا متیممن، یعنی اگر میخواد خارج بشه بعد باید با حالت تیمم خارج بشه. اما لا بحثن یمر فی سایر المساجد، اما راجع به بقیه مساجد اگر خوابید و جنوب شد خارج می شود، چون حق نشستن نداره، ولی دیگه اینکه با تیمم برود لازم نیست. ولا بأسن یمر فی سایر المساجد ولا یجلس فی شیء من المساجد. اینم این روایت. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 6. بنابراین در رابطه با این مسئله که آیا لازم است فوراً شخص خارج بشود و تیمم بگیرد، عرض شود خدمتون، یعنی با تیمم خارج بشود، از این روایت استفاده می شود که بله، نسبت مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی، لازم تیمم بگیره و بعد خارج. بنابراین بقائن و مرورن در حال جنوب نسبت به مسجدین جایز نیست، ولی نسبت به سایر مساجد مرور و عبور ایرادی ندارد، اما حق نشستن در هیچ مسجدی این شخص ندارد. این در صورتی است که خروج از مسجدین عرض شود یا اغتسال در اون دو زمان بیشتری از تیمم ببره. گاهی از اوقات کسی در مسجدین جنوب شده، محتلم شده، اینجا امر دائر بین عرض شود خدمتون این که خروج یا اغتسال. اگر خروج از مسجدین یا اغتسال در اون دو زمان بیشتری از تیمم ببرد، این وظیفه بود که ما بیان کردیم، گفتیم تیمم بگیرد و خارج بشود. اما اگر احیانا زمان بیشتری نبرد، لازم است خارج شود یا غسل کند. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه پشت در مسجد الحرام هست که یک قدم که برداره از مسجد الحرام خارج می شود. خب این دیگه وظیفش صرفا خروجه، چون دیگه مروری ست نمی کند بر مسجد. یا اگر احیانا نه، می تواند غسل کند همونجا در مسجد الحرام، این امکاناتی که الان فراهم شده، می تواند در اونجا غسل کنه، برود و غسل کند. این در صورتی است که زمان بیشتری نبرد از تیمم. اما اگر زمان بیشتری برد، اونجا وظیفش این است که تیمم بگیره و خارج بشود. این تا اینجا. پس بنابراین اگر کسی تونست خارج بشود و زمان کمی میبرد این خروج، خب خارج بشود دیگه. پشت در مسجد یه در فاصله است، یه قدم مرتر بگذارد از مسجد بیرون، خب این میرود بیرون. یا غسلم که میخواد بکنه، امکانات فراهمه، سریع غسل میکنه، اگه غسل کرد دیگه مشکل نداره، تو مسجد الحرام میمونه. اما اگر خروج زمان بره، اغتسال زمان بره، این فرد لازمه که موقع خارج شدن حتما تیمم کنه. اما در حرمت مکس تفاوتی بین دو مسجد و سایر مساجد نیست. مکس علا کلالن، توقف، جلوس. ما نسبت به سایر مساجد گفتیم مرور اشکال نداره، در مسجد این گفتیم نه، مرورم حق نداره، مگر اون فرضی که دیگه شاید مرورم بر صدق نمی کنه، پشت در بلا فاصله میاد بیرون، ولی مرور حتما باید متیمم باشد. این هم از این جهت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.